من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در علل اختلاف حدیث بود، عرض کردیم علل اختلاف حدیث آقایون میگن دو منشأ کلی داره، البته به نظر ما سه منشأ داره. منشأ اول اینه که بخشی از اختلاف حدیث مستند به خود ائمه است، یعنی منشأ اختلاف خود امام است و ما گاهی وقتا میبینیم اصلا حدیث از مصدر خودش مختلفاً انشاء و ایجاد شده، دنبال منشأ دیگه نباید بگردیم. مثلا نگیم روات اشتباه کردن، نساخ اشتباه کردن، تو ضبط حدیث اشتباه شده، نه، از مصدرش اصلا حدیث مختلفاً صادر شده است. پس یه منشأ اختلاف حدیث خود ائمه‌اند که خود امامان در حقیقت مختلف هستند. منشأ دومی که آن میشناسن واسطه های نقل حدیثن. این واسطه های نقل حدیث میتونن روات باشن، میتونن نساخ باشن، اینایی که استنساخ میکردن، راویانی که بودن، این واسطه های نقل حدیث. اومن منشأ اختلاف حدیث رو تقسیم میکنن به امام و روات و ناقلین. البته منشأ سوم هم عبارت است از این که اونهایی که امروزه حدیث بهشون میرسه، اونها هم به جهاتی در حقیقت حدیث رو مختلف میفهمن که از این منشأ سوم عموماً بحث نمیشه و اینو یه منشأی نمیدونن، اینو مثلا توهم تعارض مطرح میکن. حالا بحث خواهیم کرد. اما اون بخشی که به ائمه واگذاره، یعنی ائمه چرا مختلف حرف زدن، گفتیم یه نظریه وجود داره که وجه اختلافی که ائمه صحبت کردن این بوده که امامان دو مدل بیان داشتن، یه مدل بیان بیان افتائی بوده و یه مدل بیان بیان تعلیمی بوده. پس چون ائمه علیهم السلام دو مدل بیان داشتن، بیان تعلیمی و بیان افتائی، خب مختلف حرف زدن. بیان افتائی اینه که امام به سان یه متخصصی که از میان قواعد و کلیات داره تشخیص میده که وظیفه این شخص خاص چیه، امام داره وظیفه فعلیشو تعیین میکنه. مثلا فرض کنید بلا تشبیه پزشک، امام رو نمیخوام تشبیه کنیم ولی از بود تقریب بزن، یه پزشک از تمام قواعدی که خونده در دانش پزشکی بعد از گرفتن شرح حال و گزارش از مریض، از میان همه اون قواعد تشخیص میده بیماری اینه، درمانش هم اینه. این در حقیقت میشه همون تشخیص. این مقام را آقایون گفتن مقام فتواست در برابر مقام تعلیم و اون بحثی که عرض کردیم. عرض کردم از فرمایشات مرحوم امامم استفاده میشه که ایشون در بعضی از موارد میخواستن این دو مقام رو تفکیک کنن. یعنی در کلام مرحوم امامم جلسه قبل اشاره کردم که این مسئله ازش استفاده میشه. به هر حال موردی بعضی از فقها ما که حالا مرحوم امام هم مثال زدن در کلماتشون هست که اینجا امام فقط در مقام بیان وظیفه شخصی بودن، یعنی تقسیم به تعلیمی و فتوایی نکردن، ولی در بعضی از روایت میگن امام فقط دارن وظیفه شخصی سائل رو میگن، یعنی تقسیم به فتوایی و تعلیمی است. خب اجازه بدید که از این تعلیمی و فتوایی بگذریم، طولانی شد. منشأ دومی که برای اختلافی که علتش خود امامن، یه بار دیگه پس گفتیم یکی از علل اختلاف اسباب اختلاف صدور این احادیث از مصدرش مختلفنه، پس منشأ اختلاف خود ائمه‌اند. یکی از موارد اختلافی که منشأش خود امامن گفتیم تعلیمی و افتائی است، داریم اون منشأ دومی که مستند به خود امامه رو مطرح میکنیم. عده‌ای معتقدند که امام چون حق تشریع و حکم داشتن مختلف تشریع کردن، البته به لحاظ مصالح اشخاص، ولی اختلاف ائمه صرفا اختلاف در تعلیم و فتوا نبوده، بلکه اختلاف در تشریع و حکم بوده. امام به هر حال حق تشریع و حکم رو داشتن، چون حق تشریع و حکم رو داشتن به خاطر این امام گاهی وقتا برای یه آقای یه حکمی تشریع کردن، برای یه آقای یه حکم دیگه رو تشریع کردن. ما الان متعارض میبینیم این روایات رو، احساس میکنیم تعارض داره و تعارضش هم درسته، اصلا دو تا حکم مختلف امام گفتن، ولی امام ولایت بر تشریع دارن، چون ولایت بر تشریع دارن مختلف حکم تشریع میکنن. البته امام بدون حکمت احکام مختلف تشریع نمیکنه، با حکمت تشریع میکنه، ولی این اختیار و ولایت برای امام ثابت است. از این جهت روایات متعارض و متناقض شما میبینید. میتونه بر موضوع واحد باشه، نه با وحدت اونها. حالا الان وارد تشریع بشیم که این موقت بوده دائم بوده. پس این منشأ دومی که باز زیر مجموعه اون اختلافی است که منسوب به امامه، اینه که چون امام حق تشریع داره و ولایت بر تشریع داره، از این جهت احکام مختلفی رو قانون گذاری کرد. نه با اون منافاتی نداره، نه متغیرهایی وجود داره که مصلحت رو تغییر میده. خب ما گفتیم اهم از این که مصلحت در نفس تشریع باشه، در متعلق تشریع باشه، ما اون تبعیت رو اونچنان موسع تعریف کردیم که به هر حال نمیشه شما منضبطش کنید. نه با اون منافات نداره. حالا این ورودی بحث دیگه، من سر عنوان بحث رو مطرح کردم. اینجا یه بحثی پیش میاد که حالا حقیقتا این بحث رو متکلمین باید بحث کنن. رفقا هم بعضی رو گفتن که سریعتر تو بحث علل پیش بریم، ما انشالله با گزارش بحث رو ادامه میدیم، چون بحثش هم واقعیتش کلامیست. نکنید در ارتباط با اینکه پیغمبر و امام حق تشریع دارن یا نه، سه نظریه کلی وجود داره. یک نظریه اینه که پیغمبر و امام هیچ حق تشریع حکم شرعی ندارن و همه احکام شرعی از سوی پروردگار متعال تشریع شده و پیغمبر و امام شأنی جز تبلیغ ندارن. یه نظریه است. بعضی از بزرگان فقها ما قائل به این نظریه هن. ادله هم دارن، من به دو دلیل اشاره میکنم. یکی مثل و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی هر چی که پیغمبر میفرماید عین وحی است. وقتی که هر چی پیغمبر میفرماید عین وحی است، دیگه پیغمبر و امام از ناحیه خودشون چیز تشریع نکردن دیگه. ان هو الا وحیونیوها. خب این که پیغمبر تابع وحی بود و هرچی میفهمد وحی بود، معنیش اینه که پیغمبر از پیش خودش ولو بر طبق حکمت و مصلحت و مفسده هیچی رو تشریع نکرد. یه دلیله. دلیل دوم هم مثل و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ان علیک الا البلاغ، وظیفه تو فقط بلاغه. ولی وظیفه تو فقط بلاغه یعنی دیگه وظیفه قانونگذاری تو نداری دیگه. آیات مختلفی که وظیفه پیغمبر رو خلاصه در ابلاغ و بلاغ و بلاغ مبین کرده، که این میخواد گواه چی باشه؟ گواه این باشه که پیغمبر شأنی جز تبلیغ قوانینی که خداوند متعال تدوین کرده و به پیغمبر به وحی ابلاغ کرده است، شأنی جز این نداشته است. این بعضی از ادله است. بگردید ادله متعددی داره موارد، من فقط اشاره دارم میکنم. پس یه نظریه بین فقها و اصولین ما، البته بین اهل سنت هم وجود داره و معتقدن که پیغمبر شأنی جز تبلیغ نداشته. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، حالا چه در خصوص قرآن چه در خصوص احکام، و پیغمبر هر چی گفته عین حکم الله است و مخالفت با پیغمبر مخالفت با خداست. بله. این که خداوند متعال میفرماید فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون. پیغمبر اینا که تو رو تکذیب میکنن تو رو تکذیب نمیکنن، منو تکذیب میکنن. چرا؟ چون تو که حرفی جز حرف من نمیزنی دیگه. فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، یعنی هر کس با پیغمبر و حکم پیغمبر طرفه در حقیقت با خدای پیغمبر طرفه. یه وقت اینه که ما میگیم معصیت پیغمبر کردیم، یه وقت میگیم معصیت خدای پیغمبر کرد. خدا میگه اینا با من طرفن، با تو طرف نیست. بسیار خوب، این یه نظری است. نظریه دوم، نظریه مثل مرحوم آخونده. آخوند میگه همه ی احکام رو پیغمبر تشریح کرده. یادتونه در کفایه اینو مرحوم آخوند مطرح کرد، چون آخوند در حقیقت برای حکم یه تعریفی داره و برای اراده هم یه تعریفی داره، ترکیب این دو تعریف حاصل شده این نظریه که مشرع همه احکام شریعت پیغمبر و امامن. ایشون معتقده که حکم واقعش اراده است، اراده هم در ذات باری تعالی به اون معنایی که ما میفهمیم معنا نداره. در ذات باری تعالی اراده چیزی جز علم نیست و حقیقت حکم هم اراده است. خداوند متعال مصلحت و مفسده علمش رو به پیغمبر وحی میکنه، در نفس پیغمبر انقضاح اراده و کراهت شکل میگیره. حالا ایشون میفهمند نفس نبوی یا ولوی، یعنی منکر نیست که همون مقامی که پیغمبر داره لعل ائمه هم داشته باشه، اونجا اراده و کراهت شکل میگیره. نقطه آغازین حکم همون اراده و کراهتی است که در نفس مبارک نبی اسلام شکل گرفته نسبت به اون چیزی که خداوند متعال به پیغمبر از مصلحت و مفسده وحی و الهام کرده است. به زبان ساده خداوند متعال به پیغمبر وحی کرده که نماز مصلحت بسیار ضروری داره، تنها عن الفحشاء والمنکر. خب وقتی که این رو خداوند متعال به پیغمبر وحی کرد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، پیغمبر یک اراده جدی به خوندن نماز پیدا کرد برای خودش و امتش. این شد چی؟ این شد وجوب صلات. این نقطه شکلگیری و حکمه، چون حکم حقیقتش اراده شدیده و انجام عمله. این در نفس نبوی و ولوی شکل میگیره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تشریع حکم کلن با پیغمبر و امامه. البته معناش انقطاع از وحی و الهام نیست، انقطاع از مصدر جلالی و ربوبی نیست، اما اونی که از مصدر جلالی و ربوبی وحی و الهام میشه اون مصلحت و مفسده است، اون حقیقت و حکم نیست، چون واقعیتش اراده نیست، یه چیزی مثل خبر است، خبر از مصلحت و مفسده. حالا اینجا بعضی از آقایون قرائتشون از کلام مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون میگه خداوند متعال فقط علم به مصالح و مفاسد رو به پیغمبر وحی کرده. میگن خب این که با آیات قرآن نمیسازه. خدا میگه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، خدا تشریع کرد. بعد شما میگی شارع و مشرع پیغمبره، شما میگه اصلا خدا شارع و مشرع نیست، خدا در قرآن گفته شرع لکم. مگه خدا در قرآن مکرر نفرموده مثلا خداوند متعال اینو تحریم کرده؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، حرم ربی الفواحش، خدا حرام کرده. پس در حقیقت این قرائتی که آخوند میگه اصلا با همین ظواهر ادله نمیسازه. ما مکرر داریم که خداوند متعال حرام کرده است، احل احل حلال کرده است و احل لکم ما وراء ذلکم، حلال شده. اینا متن قرآن، شرع لکم، تشریع کرده. خب این بر اساس این قرائتی است که از کلام مرحوم آخون بود که مرحوم آخون میفرماید در حقیقت علم به مصالح و مفاسد وحی میشه، بعد در نفس پیغمبر اراده یا کراهت ایجاد میشه، بعد میشه حرمت و وجوب. خب اگه این باشه پس خدا چیزی رو حرام نکرده. خب حالا اگه اصرار بر نظریه آخوند داشته باشیم میگیم حرم ربی الفوائش، یعنی خدا گفته که اینا مفسده ملزمه داره. چون مثلا اگه از شما بپرسن مراتب حکم چیه، میگید مرتبه اول واجدیت ملاک است، مصلحت و مفسده است، از این جهت قابل استناده. ولی خب این استناد استناد مجازیه دیگه، ظهور آیاتی نیست که خداوند متعال مجازن داره تحریم و تحلیل رو به خودش نسبت میده. اما یه قرائت دومی از کلام مرحوم آخوند هست، اینه که خداوند متعال در حقیقت حرمت و حلیت و کراهت رو به انبیا و اولیاء خودش وحی و الهام کرد، ولی اونی که وحی و الهام کرد در حقیقت حرمت انشائی نبود، حرمت اخباری بود. حرمت اخباری بود یعنی به اونا گفت که شما باید حرام کنید بر امت. پس علم به مصالح و مفاسد نبود، بلکه اخبار از حرمت و حلیت بود. اخبار از حرمت و حلیت، و در حقیقت بعد در نفس نبی و ولی اون حرمت و حلیت شکل گرفت. پس در حقیقت خداوند متعال حرمت و حلیت رو به پیغمبر گفت، مثل این که خدا به پیغمبرش بگه حرام کن بر امت اینا رو، واجب کن بر امت اینا رو. کی گفت حرام کن؟ کی گفت واجب کن؟ خدا گفت حرام کن واجب کن. البته اینی که مثال زدم امر به امر است نه اخبار، من خواستم تمثیل باشه. یعنی اگه خداوند متعال به پیغمبر یا امام بگه این رو حرام کن اینو واجب کن، مثل این که خدا نمیگه که به پیغمبر اینو بگو به مردم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این تو بگو، تو واجب کن. خب الان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یعنی خدا واجب کرده و پیغمبر واجب کرده، خدا امر کرده به پیغمبر که تو امر کن، خب این میشه واجب الهی. خب البته اون قسمتی که خدا امر میکنه که امر کن، بر او حکم اطلاق نمیشه، ولی به هر حال میتونیم بگیم خدا حرام کرده دیگه. این استنادش از اون استناد علم به مصلحت و مفسده روشنتره. یعنی وقتی خدا میفرماد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، الان شما نمیتونید بگید که این حکم حکم خداست، یا بگید این حکم حکم پیغمبره، این میتونه حکم خدا باشه. خب اگه قرار شد که خداوند متعال اراده درش معنا نداشته باشه، در اینجا دیگه اون حقیقت و حکم رو نداره. نه چرا قائل به مجازکویی بشیم؟ وقتی خدا میفهمد بهشون بگو که این کارو بکنن، پیغمبر به ما گفت، خدا که نگفت، امر به امر دیگه. بله بس چرا نیست؟ نه به تمام قرآن نگفته قول. بقیه جا نگفته بگو، نه نگفته تو بگو که یغضضن من ابصارهن، نه خودش گفته یا ایها الناس اتقوا ربکم، نه بوده پیغمبر تو بگو که اتقوا ربکم. نه قبل از اینکه نه تلاوت کن، و ان اطلب القرآن، تلاوت کن قرآنو، ولی نبودن تو بگو. یه وقت یک امیری به معاونش میگه تو برو بگو اینو، یا خودش میگه میگه برو ابلاغ کن. من داشتم مثال میزدم، من عرضم این بود که قرائت مرحوم آخون که گفته ضرورتا این نیست که خدا مصلحت و مفسده رو وحی و الهام کرده، شاید از قبیل امر به امر باشه، شاید از قبیل اخبار باشه، به خاطر این حرمه شرعه اینا معنا داره.
Thank you.
اینجوری یعنی کدوم جوری؟ علم به مسائل و مفاسد یا دومی؟ یعنی دارید حرف من رو تایید میکنید؟ من دو تا نظریه گفتم، علم به مساله یه نظر بود، من نظر دومو داشتم میگفتم. من نفهمیدم شما به کی و به کجا دارید اشکال میکنید؟ شما دارید به طلب و اراده آخون اشکال میکنید؟ دارید به قرائت اول اشکال میکنید؟ دارید به قرائت دوم؟ و اصلا دارید یه چیزی میگید حالا ارتباطی بود؟ اینم میشه وجهی باشه برای سبحان الله چجور مطابقت نداره؟ نه اراده نداره، اونو وجوب نداره، یعنی حکم نیست هیچی ظاهرش. به قول خدا آخون اینا طلب انشائیه، طلب حقیقی نیست، یعنی صورت امر و صورت انشاء داره، واقعش نیست، طلب انشائیه. آره ولی حکم نمیتونه بکنه، نه دیگه حکم نمیتونه، اراده و کراهت حکم، اراده و کراهت حقیقت حکم، اراده و کراهت هر انشائی که حقیقتش. آخون میگه شما تعجیزن هم ممکنه بگید، تمسخرن هم ممکنه بگید، تنجزن هم ممکنه بگید، همه انشائه ولی حکم نیست. طلب انشائی 10 مصداق داره، یکیش حکمه. ولی حکم نیست، حکم نیست، نه واقع حکم اراده و کراهته. یادتون رفته مگه کفایه؟ این که طلب انشائیه، این که انشاء طلبه. خب نتیجهش که هیچ حکمی نباید وجود داشته باشه، هیچ حکمی نباید وجود داشته باشه، نتیجهش اینه که هیچ حکمی نباید وجود داشته باشه. این میشه نتیجهش. نکنید وقتی که آخون میگه حقیقت و حکم اراده و کراهته، بعد اراده هم به معنایی که میگه در ذات باری تعالی معنا نداره و در ذات باری تعالی فقط علم معنا داره، پس هیچ وقت هیچ حکمی در ذات باری تعالی شکل نگرفته. پس کجا شکل گرفته؟ خدا آخون تصریح کرده تو کفایه که این در نفس نبوی و ولوی شکل گرفته. به خاطر این مشرع همه احکام شریعت ما نبی و ولی است و ایشون معتقده که تشریع اصلا با اونهاست نه با خدا. البته منقطع از خدا نیست، ولو علم به مصلحت و مفسده رو خدا داده باشه، ولو امر به امر رو داشته باشیم، همه اینا رو داشته باشیم، ولی به هر حال هیچ حکمی از ناحیه خداوند متعال به صراحت نیست. مبادیش مال خداست، تشریعش مال پیغمبره. یعنی شما در مراتب حکم مبدأش از خداست، تشریعش از پیغمبر. بسیار خوب، این نظر دوم. پس یه نظر سلب مطلق است، یه نظر ایجاب مطلق است. یه نظر میگه هیچ حق تشریع ندارن، فقط اینها شأن تبلیغ دارن، یه نظرم میگه همه یه تبلیغ با پیغمبر و امام. نظر سوم نظری است که نه سلب مطلقه نه ایجاب مطلقه. این نظر باز خودش چند نظریه درش وجود داره، همین نظر حق تشریع. ادعی میگن که نه ما دو مدل تشریعات داریم، یه تشریعات پروردگار، یه تشریعات پیغمبر. عده‌ای میگن که بله خدا تشریع داره، پیغمبر تشریع داره، اما امام حق تشریع نداره. یعنی تفصیل بین پیغمبر و امام. پس یه تفصیل، تفصیل بین پیغمبر و امامه، یه تفصیل، تفصیل بین تشریع موقت و دائمه. پیغمبر و امام حق تشریع موقت دارن ولی حق تشریع دائم ندارن. یعنی تشریعات پیغمبر و امام هیچ وقت جزء شریعت خالد و جاوید نمیشه. اونی که جزء شریعت خالد و جاوید میشه تشریعات الله تبارک و تعالی است. اینم یه تفصیل. تفصیل دیگه اینه که پیغمبر و امام حق تشریع دارن، اما پیغمبر از حق تشریع خودش استفاده کرده و امام از حق تشریع خودش استفاده نکرده است. یعنی امام در اینی که حق تشریع داشته، ولی هیچی در دین نداریم که از تشریعات ائمه باشه. پس در اینی که حق تشریع رو اثبات میکنه، اما وقوع تشریع رو نفی میکنه، البته از خصوص امام. پیغمبر هم حق تشریع داشته، هم تشریع از ایشون صادر شده است. امام حق تشریع داره، اما هیچ تشریع از امام صادر نشده است. اینم یک تفصیل دیگه است. تفصیل دیگه که وجود داره اینه که پیغمبر هیچ وقت در حوزه تشریعات خدا حق تشریع نداره. پیغمبر فقط حق تشریع در حوزه‌ای داره که خدا تشریع نداره، مثلا نقطه های خالی، منطقه الفراغ رو. امام در حوزه تشریعات پیغمبر حق تشریع نداره، کما اینکه در حوزه تشریعات پروردگار حق تشریع نداره. پس اونی که خدا تشریع کرده دیگه پیغمبر نمیتونه دستش بزنه، اونی که خدا پیغمبر تشریع کردن دیگه امام نمیتونه تشریع کنه، درسته؟ ولی اگر یه چیزی بود که نه خدا تشریع کرده نه پیغمبر تشریع کرده، امام حق تشریع داره، هم حق داره هم تشریع کرده. اینا انظاری است که وجود داره و هر کدومم قائلی برای خودش داره با استدلال هایی که هست. این بحث بحث مفصله. جنس بحث هم جنس کلامیه، تقریبا جنس اصولی نیست. ولی اگه اجازه بدید ما یه مرور اجمالی به ادله این بحث داشته باشیم که خیلی دیگه گزارش نگفته باشیم، بعد یه نتیجه بگیریم که این مهمه دیگه. نکنید یه بار دیگه من اهمیتشو بگم چه نتیجه‌ای در استنباط داره. نتیجهش اینه که اگر امام حق تشریع داشته باشن و از این حق استفاده کرده باشن، چه بسا اختلاف روایات به خاطر تشریعات متفاوتی است که ائمه داشتن. امام حق تشریع داشته، تشریع حکم کرده. بعد حالا خواهیم گفت که این تشریع ممکنه که به اینجا بینجامد که قدرت نسخ هم دارن. قدرت نسخ دارن یعنی امام نمیتونه سنت پیغمبر رو تغییر بده، ولی میتونه حرف امام قبل از خودش رو نسخ کنه. اونی که گفتم در تشریعات خدا و پیغمبر امام دیگه نمیتونه حرف بزنه، ولی در تشریع امام سابق بر خودش چی؟ چرا میتونه حرف بزنه؟ یعنی مثلا حضرت میفهمن که پدرم امام باقر نشسته میخوندن، من ایستاده میخونم. یعنی پدرم یه جوری تشریع کردن، مثلا من یه جور دیگه دارم تشریع میکنم. پس ائمه حق تشریع. حالا اینو نکنید، چون وقتی شما از تشریع صحبت میکنید هم قانونگذاریه هم قانونبرداریه، یعنی هم میتونه قانونی رو تدوین کنه و هم میتونه قانونی رو بی اعتبار کنه. که بعضیا در تشریعات میگن امام حق اعتبارگذاری داره و حق بی اعتباری نداره، یعنی نمیتونه نسخ قانون کنه. پس تشریع یعنی هم میتونه قانونی رو بذاره هم میتونه قانونی رو برداره. مثلا شیئی که واجبه بگه واجب نیست، ولی در ارتباط با امام مثلا گفتن هیچ قانونی رو نمیتونه برداره. پیغمبر میتونه قانون خدا رو برداره، مثلا خدا یه حکمی رو در قرآن آورده، پیغمبر میفهمد من میخوام حکم خداوند متعال رو نسخ کنم. اگه گفتیم پیغمبر حق تشریع داره، حق قانونگذاری رو داره، ولی حق برداشتن قانون رو نداره، نمیتونه. قانون گذاری هم در حوزه‌ای میتونه قانون بگذاری که علل قاعده خدا نگفته، چون اگر خدا فرموده باشه پیغمبر قانونی مخالفه با او بگذاره که معنا نداره دیگه. حالا اینها بحثایی است، یه بحث خیلی پردامنه است دیگه، ولایت بر تشریع، هم اصل وجود حق و هم اعمال حق که اصلا واقع هم شده یا واقع نشده. حالا به بعضی از روایات اشاره کنیم ببینیم که از این روایات چی فهمیده میشه. ما آتاکم الرسول، اگر سرش کنیم
آره.
این چرایی که شما فرمایید سوال خوبیه، ولی به نظرم میاد که از بحث ما خارجه. نکنید من جواب خیلی دم دستی بدم، لا تنقض سنه الفریضه. ما در میان احکام شریعت خودمون یه دستبندی فرائض، یه دستبندی سنت. فرائض به لحاظ اهمیت ویژه خودشو دارن. پس مثلا خداوند متعال مهمترین قوانین رو تشریع کرده، قوانین درجه یک، پیغمبر قوانین درجه دو، امام قوانین درجه سه. و این هم آثار فقهی داره هم آثار عملی داره. مثلا یه اثرش اینه که لا تنقض سنه الفریضه، هیچ وقت سنت فریضه رو نقض نمی کنه. مثلا شک در دو رکعت اخیر نمازهای چهار رکعتی موجب بطلان اون دو رکعت اول که فریضه است نمیشه، چون اون دو رکعت اول فرض الله، این دو رکعت دوم فرض النبیه. اینا آثاری است که برش مترتبه. از این آقایون نتیجه گرفتن که احکام شرعی خودش دستبندی داره. این هم به لحاظ فقهی هم به لحاظ اجتماعی، به عرضم برسید، به لحاظ اجتماعی فرهنگی تبلیغی مهمه که فقیهان و آگاهان دین دستبندی های احکام شریعت رو بدونن. مثلا یه دستبندی همین گناه صغیره و کبیره است، یه دستبندی اون در حوزه محرماته، یه دستبندی همین سنت و فریضه است، یه دستبندی حکم خدا، حکم پیغمبر، حکم امامه. یعنی ممکنه کسی بگه حکم امام میشه حکم درجه سه. خب این حکم درجه سه چیه؟ آثار خودشو داره. بعد مخالفت با امام و حکم الله آثار خودشو داره. شما دیدید حتی در گناهان کبیره و صغیره امام وقتی میخواد معیار بده برای گناهان کبیره، میفرماید ما یه گناهانی داریم که حتی در قرآن ذکر شده اما در قرآن تهدید به عقوبت نشده. یعنی ما گناهی داریم که خدا در قرآن گفته نکنید این کارو، این گناهه، این حرامه، ولی با وجود این تهدید به عقوبت نکرده. ولی یه گناهی داریم که خدا گفته حرام است و تهدید به عقوبت کرده. یعنی طبقه بندی داره گناهان، کما اینکه احکام طبقه بندی داره و این طبقات خودش یه آثاری داره، هم فقهی هم اجتماعی. بسیار خوب، ما در ارتباط با حق تشریع پیغمبر روایاتی داریم. حالا این روایاتی که ایشون آوردن میخونم، سندنم خدمتون عرض خواهم کرد. این روایاتی که ایشون آوردن عن القاسم ابن محمد، البته محمد ابن حسن صفار در بصائر الدرجات آورد، قال ان الله ادب نبیه، خداوند متعال پیغمبر خودش رو اونچنون که میخواست پرورش و رشد داد، ادب کرد، الا ان قال و فوز الیه امر دینه، امر دین رو به پیغمبر تفویض کرد. بعضی معتقدن این در ذیل روایات تفویزه. میدونید ما یه روایاتی داریم که اون روایات رو آقایون میگن روایات تفویز. اون روایات تفویز، حالا من راستش از اونجا وارد نشدم با، چون خودش بحث مفصل. بعضی رو معتقدن تفویز خلق و رزق، یعنی اهم اصلا از ولایت تشریعی دیگه، اون باز خیلی دور میشد از بحثمون، از اونجا وارد نشد. خلاصه فوزه الیه امر دینه، امر دین خودش رو به پیغمبر واگذار کرد. بعد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی که پیغمبر برای شما آورد اون رو بگیرید و هر چیزی که نهی کرد فانتهوا. خب فحرم الله الخمر بعینها، خداوند متعال خمر رو به خصوصه حرام کرد. و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد، کل مسکر. ولی پیغمبر در حقیقت هر مسکری رو حرام کرد. و کان یزمن علی الله الجنه فیجیز الله له ذلک و ذکر الفرائض تا فلان. نکنید این روایت هم دلالت کرد به صورت عام فوز الله، فوز الیه امر دینه، خدا امر دین رو به پیغمبر تفویض کرد. نکته دوم استناد به آیه قرآن که خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، درسته؟ نکته سوم به عنوان یک موارد عینی از مواردی که خدا حرام نکرده و پیغمبر حرام کرده است. ما در قرآن نداریم کل مسکر حرامه، ولی پیغمبر کل مسکر رو حرام کرد. خمر رو داریم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، داریم خمر رو ولی مسکر رو نداریم. ولی خداوند متعال، حضرت آیت الله سیستانی به نظرم میاد فرمودن که البته در میان فقهای ما کسی نیست که بگوید که پیغمبر و یا امام حکمی رو تشریع کردن بدون اجازه خدا تبدیل به یه حکم شرعی شد. یعنی به هر حال مرحله آخرش امضا و تنفیذ پروردگاره، مثل همین فیجیز الله له ذلک. همچی تعبیری به نظرم، حالا دوباره باز مراجعه کنم که دقیق گفته باشم یا نه، ایشون میفهمن همه اونایی که میگن پیغمبر و امامم حق تشریع دارن، میگن تنفیذش با پروردگاره. یعنی اگه پیغمبرم حکمی رو تشریع میکنه، خدا باید تنفیذ کنه، بگی که بله این حکم خوبه درسته مثلا اینطوری. ولی حالا من فکر میکنم این که میگن تنفیذش با پروردگاره از باب این که و ما یشاءون الا ان یشاء الله اینطوری ها باید باشه، ولی ایشون یه همچین نسبتی میدن. حالا ایشون حتما مستندات شدیدن، فقط میگن بدون تنفیذ پروردگار تبدیل به حکم شریعت نمیشه، یه همچین چیزی رو میگن فقهای ما، اینو میگن، منظورشون اینه. حالا میگم شاید منظورشون از باب اینه که اینا ظرف مشیت الله هن، اگه چیزی اراده کنن خدا حتما اونو میخواد، به هر حال علم غیب دارن، علم لدنی دارن، اتصالشون به مبدأ اعلی اینطوریه، شاید از این بابته. ولی نه اینکه بعد از اینکه پیغمبر یه حکمی رو تشریع کرد خدا مثلا رد کنه یا اجازه بده، شاید منظور این نباشه. حالا ایشون یه همچین نسبتی میدن. دقت کنید ما یه روایاتی داریم که این روایات در حقیقت به همین ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا استدلال شده، که اینها نشان دهنده اینه که امر دین رو خدا به پیغمبر واگذار کرده. خب اولا آیا اصلا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا به خودی خود بر این بحث دلالت داره یا نداره؟ ما آتاکم الرسول یعنی چی؟ ما آتاکم الرسول اهل سنت، حالا بعضی از مفسرین اهل سنت میان این بحث غنائم بود، به بعضی ها داد پیغمبر، به بعضی ها نداد، خداوند فهمد خب به هر کی داد بگیره، به هر کی هم نداد که بره کنار دیگه. چون بعضی دلخور شدن و گفتن پیغمبر غنائم رو عادلانه تقسیم نکرده و اومد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا بر فرضی که مورد نزول آیه هم این باشه، به نظر نمیاد که آیه خلاصه‌ای در این مسئله باشه و این سیاق اینه، ولی خلاصه‌ای در این نمیشه. حالا گذشته از سیاه، اصلا ما آتاکم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که پیغمبر برای شما آورد، نه اینکه اون چیزی که خودش تشریح کردی اصلا دلالت بر حق تشریح نمی کنه. حالا نهاکم ممکنه، ولی آتاکم که دلالت بر تشریح نمی کنه. خب پس یه بحث اینه که اصلا این آیه کریمه بر اونی که در روایت استدلال کردن خودش فی حد نفسه دلالت دارد یا ندارد. یعنی لولا استدلال امام ما از ما آتاکم الرسول فخذوه اینو میفهمیدیم یا نمیفهمیدیم. بعدش هم اخذ یعنی چی، منظور یعنی چی، حالا من به اون کاری ندارم، فقط خواستم به این اشاره کنم. نکته دوم اینه که این ما آتاکم الرسول همون روایت بالاترش هم بیارید آیه همینو درسته نکنید. قال کنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ اتاه رجل فساله عن رجل طلق امراته ثلاثا في مغان فقال ابو عبد الله عليه السلام قد باند من بثلاث ثم جاءه اخر فساله عن تلك المساله بعينها فقال ليس بطلاق فازلم علي البيت. قبلا این روایتو خوندم. فالتفت الي فقال يا ابن اشيم ان الله فوز الملك الى سليمان فقال هذا اتون فمنن امسك بغير حساب ان الله فوز الى محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد. فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما كان مفوزا الى محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فقد فوز الينا. این روایت ناظر به تفویض در تشریع نیست، تفویض در بیانه. حالا البته بعضی میگن میشه از این تفویض در تشریع هم فهمید. نکنید ما یه تفویض در تشریع داریم، یه تفویض در تبلیغ داریم. تفویض در تبلیغ یعنی به پیغمبر حق کتمان داده شده، به امام حق کتمان داده شده. حق کتمان داده شده مثال میزنم، یعنی از واجبات تأخیری پیغمبر حق داره یه دونشو بگه بقیهشو نگه. این که پیغمبر همشو بگه یا بعضیشو بگه این در اختیار پیغمبره، خدا این انتخاب و اختیار رو داره. بعضی از روایاتی که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این روایت ابی اسحاق النهبیر هم بیارید، وجود داره، ضرورتاً به تشریع نیست، بلکه بعضیاش ناظر به تبلیغه. حالا گو این که اسناد روایت هم باید بررسی بشه. روایت میسنی اونو میگیم، اون بحث نکنید. الان بحث ما حق کتمان یا ولایت در تبیین نیست که امام میتونه بخشیشو بگه بخشیشو نگه. ما الان بحث ولایت بر تشریع حکم داریم. پس یه ولایت تکوینی، یه ولایت تشریعی، ولایت تشریعی ولایت بر قانون گذاریه و ولایت بر بیان، یعنی پیغمبر اختیار بیان داره. ما الان اختیار بیان محل بحث ما نیست، اختیار قانون گذاری داره. یعنی پیغمبر یه قانونی رو تدوین میکنه و به عنوان قانون دین مطرح میکنه که این چنین قانونی اصلا در وحی الهی وجود نداره، یعنی در هیچ جای قرآن خداوند متعال اون قانون رو نگفته. نکنید یه وقت اینه که پیغمبر میاد حرف خدا رو تفسیر میکنه، تفسیر میکنه یعنی شأن پیغمبر صرفا بیان و تبیین اونیست که خدا فرموده، امام داره اونو تبیین میکنه. خدا فرموده از سارق و سارقه فقط وعیدی هم سارق و سارقه رو دستشون رو قطع کنید، اما از کجا قطع کنیم و کی میاد میگه؟ امام داره میگه. امام صرفا آیه قرآن رو داره تفسیر میکنه، نه از پیش خودش. یعنی مراد واقعی و جدی پروردگار از فقط و عیدی هما این بوده. خداوند متعال فرمود اقیم و سلا، امام میاد میگه نماز باید چجوری خونده بشه، اقامه نماز به چیه؟ یعنی در مقام تفسیر و تبیین اونیست که خداوند متعال گفته است. ولی یه وقت خداوند متعال در قرآن میفهمد نماز بخونید، یه جایی هم میفهمد یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یعنی نمازی که من گفتم همین سجده و اینهاست. بعد پیغمبر میگه من به نماز قرائتم اضافه میکنم، من تسبیحاتم اضافه میکنم، من ذکر رکوع و سجودم اضافه میکنم. یعنی پیغمبر داره تشریع میکنه اونی که خدا تشریع نکرده. خدا نماز رو تشریع کرده، برای یه نماز ارکانی رو قرار داده، این شد ارکان نماز. اما پیغمبر چه کار میکنه؟ پیغمبر علاوه بر ارکان داره یه قانونی رو میذاره، این میشه حق تشریع پیغمبر. حالا بقیه روایات هم فردا میخونیم. اللهم صل علی محمد.